آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هاشمی رفسنجانی در سخنان نماز جمعه خواستار بازگرداندن اعتماد به مردم شد. شادی صدر فعال حقوق زنان بازداشت شد. خانواده کیان تاجبخش درباره احتمال شکنجه او به منظور گرفتن اعترافات تلویزیونی ابراز نگرانی کرد. ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت‌های پایانی آدینه 26 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 17 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. آسمان تمام شهرهای ایران فردا صاف و نیلگونه خواهد بود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 40 درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد، در حالی که در گرمترین نقاط کشور مانند شوشتر، آقاجاری و خرمشهر بیشینه دما 47 درجه سلسیوس بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست پیش از پرداختن به گزارش‌ها تازه‌ترین خبرها را از الهه روانشاد می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما. عصر جمعه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا نیز به خیر و خوشی باد. نماز جمعه امروز تهران به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. آقای رفسنجانی در 8 هفته گذشته در نمازهای جمعه حاضر نشده بود. هاشمی رفسنجانی در آغاز از حاضران خواست تا شعارهایی که سبب اختلال در آرامش شود ندهند و گفت اجازه بدهید از این فرصت برای ایجاد آینده بهتر در کشور استفاده کنیم. مشروع اخبار مربوط به نماز جمعه امروز تهران را در همین مجله خواهید شنید. شادی صدر، روزنامه نگار و وکیل مدافع برخی پرونده های حقوق بشر در مسیر شرکت در نماز جمعه تهران توسط عوامل لباس شخصی بازداشت شد. حسین نیلچیان، همسر شادی صدر، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر گفت که یکی از همراهان خانم صدر تلفنی به او خبر داد که این وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان بازداشت و به وسیله یک خودروی پژو به محلی نامعلوم برده شده است. خانواده کیان تاجبخش، جامعه شناس و برنامه ریز شهری میگویند به نظر میرسد مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی در تدارک نمایش اعترافات تلویزیونی او هستند و آنها به شدت نگران احتمال شکنجه او در زندانند. ماموران امنیتی کیان تاجبخش را روز 18 تیر ماه بازداشت کردند. تلویزیون دولتی پرس تیوی هفته گذشته گزارش داد که کیان تاجبخش با حسین رسام از کارکنان سفارت بریتانیا در تهران همکاری می‌کرده است. حسین رسام نیز خود همچنان در زندان است. جمهوری اسلامی کشورهای غربی را متهم به تحریک مردم به اعتراضات پس از انتخابات اخیر می‌کنند. کیان تاجبخش دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی است و در سال 86 نیز به اتهام براندازی نرم بازداشت شده بود و پس از 4 ماه زندان و پخش اعترافات تلویزیونیش آزاد شد. اسماعیل فصیح، نویسنده و مترجم ایرانی، در سن 75 سالگی در تهران درگذشت. همسر این نویسنده به خبرگزاری ایسنا گفته است که اسماعیل فصیح عصر پنجشنبه بر اثر بیماری در بیمارستان شرکت نفت درگذشته است. اسماعیل فصیح متولد اسفند ماه سال 1313 در تهران بود. وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت فرانسه در صورتی محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری ایران به رسمیت می‌شناسد که در ایران همه به ویژه دیگر نامزدهای دور دهم ریاست جمهوری اسلامی بر سر او به توافق رسیده باشند. وزیر خارجه فرانسه که در برابر سنای فرانسه سخن می‌گفت همچنین خواستار ادامه پشتیبانی فرانسه از جنبش به گفته او دموکراسی خواهانه ایران شد که از اعتراض مردم به نتایج انتخابات خرداد ماه گذشته برآمده است. او گفت باید روابط خود را با این جنبش افزایش دهیم. آقای کوشنر افزود ما شاهد جنبشی هستیم که میتواند برای مردم ایران نوید بخش آینده باشد. مسئول دیپلماسی فرانسه همچنین گفت به نظر ما مهمترین مسئله آن است که در سطوح بالای سلسله مراتب روحانیون شیعه اختلافات عمده‌ای پدید آمده است. او افزود این البته نوعی تنازع قدرت است که در دیگر کشورها واکنش‌ها به آن مختلف است، اما در ایران این نخستین بار پس از 30 سال است که چنین اختلافی پدید آمده است. آقای حسینی،
با سپاس از الهه روانشاد، اینک نگاهی بیاندازیم به سرفصل مطالبی که در این مجله خواهیم شنید. سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه احساسات جمعیت انبوهی را به خود جلب کرد.
این تردید مثل خوره افتاد به جان ملت ما. الان همه ضرر کردیم. همه ضرر کردیم. چرا اینجوری؟
تحلیلگران مسائل سیاسی نکات مطرح شده توسط رئیس مجلس خبرگان در نماز جمعه را مهم تلقی می کنند. این در حالی است که نیروهای امنیتی شرکت کنندگان در نماز جمعه را مورد ضرب و شتم قرار دادند. محسن مخملباف در گفتگو با رادیو فردا نظرش را درباره سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی بیان می‌کند. همچنین خواهیم شنید که شورای نگهبان بار دیگر نتیجه انتخابات را تایید کرد. اضافه می کنم که برنامه جنگ فرهنگی که هر آدینه در ساعت 19:33 پخش میشه امشب به واسطه تراکم گزارش ها در ساعت 20:33 پخش خواهد شد. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه امروز تهران 26 تیر ماه با اشاره به حضور انبوه مردم در انتخابات گفت: هدف مقدس ما بازگرداندن اعتمادی است که مردم را وارد میدان کرد. رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام در حالی نماز جمعه امروز را آغاز کرد که جمعیت انبوهی در محل اقامه نماز جمعه تهران و خیابان‌های اطراف آن حضور یافتند. در نماز جمعه امروز مهدی کروبی و میرحسین موسوی هم حضور داشتند. طرفداران میرحسین موسوی شعار الله اکبر سر دادند و طرفداران احمدی نژاد نیز در حمایت از آیت الله خامنه ای و علیه رفسنجانی شعار دادند و هاشمی رفسنجانی را منافق خواندند. امیر زمانی فر و نگاهی به سخنان هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه امروز تهران.
بخشی از شعارهایی که امروز پیش از آغاز خطبه‌های نماز جمعه سر داده شد توسط معترضان به نتیجه انتخابات 22 خرداد. آخرین نمایش اعتراض مردم به نتیجه انتخابات از 22 خرداد تا به حال. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، شعاری که توسط معترضان سر داده شد و اکبر هاشمی رفسنجانی امام جمعه موقت تهران هم اشاره ای به آن کرد.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندان داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن. نگذاریم به خاطر زندانی بودن یک حزب دشمنان ما رو سرزنش کنند، شماتت کنند، برای ما بخندن، برای ما نقشه بکشن. ما اینقدر خودمون باید رشادت به حفظ به سرد داشته باشیم که همدیگر رو تحمل کنیم. مسئله بعدیمون این است که با آسیب دیدگان این حوادثی که اتفاق افتاد باید همدردی به دلجویی بشه. اونایی که عزادارند هم به اونها تسلیت بدیم و هم دل اونها رو دوباره با نظام نزدیک بکنیم. این کار شده نیست. چطوری که وفادار به انقلاب باشن و ببینن نظام به سراغشون میره، اونا زود میتونن با دل جانشون با ما همراهی بکنن. این کار رو باید انجام بدیم.
اکبر هاشمی رفسنجانی امام جمعه تهران نماز جمعه این هفته را به نماز جمعه های اوایل انقلاب به امامت آیت الله طالقانی تشبیه کرد و گفت که در آن مراسم همواره جمع زیادی از مردم با سلیقه های مختلف حضور داشتند. اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد ماه امسال گفت که بعد از انتخابات ریاست جمهوری مردم دچار تردیدهایی شدند که عامل رویدادهای پس از انتخابات بود. هاشمی رفسنجانی افسود که مردم و نظام از این رویدادها ضرر کرده اند.
این تردید مثل خوره افتاد به جان ملت ما. البته خب دو جریانن، یه عده تردید ندارن، ساعتن ایستادن کار خودشون میکنن، یه عده هستن که اونها کم نیستن، بخش زیادی از مردم فهیم کشور ما و عالم کشور ما هستن بگن ما تردید داریم برای رفت تردید اینها، باید کار بکنیم. امروز الان تلخه، یعنی شرایطی که بعد از اعلام انتخابات به نتیجه پیش آمد دوران تلخه. من فکر نمی کنم هیچ کس از همه جریان همه دلش نمی خواد بشه. الان همه ضرر کردیم، همه ضرر کردیم. چرا اینجور بشه؟
آقای رفسنجانی در ادامه گفته‌هایش در نماز جمعه امروز تهران به دستور رهبر جمهوری اسلامی برای بررسی شکایت نامزدهای معترض توسط شورای نگهبان نیز اشاره کرد.
متأسفانه از این فرصتی که رهبری انقلاب دادن به شورای نگهبان 5 روز وقت اضافه دادن و گفتن که برید فوکالا رو و موجهین رو بیارید تبرسی بکنن اعتماد مردم رو جلب بکنیم، استفاده خوبی نشد. سلام الان نمیخوام بگم تصدیم
اظهارات آقای رفسنجانی با شعارهای هواداران نامزدهای اصلاح طلب نیز همراه بود. این مراسم از یکی از شبکه‌های رادیویی تهران به طور مستقیم پخش شد، ولی عمدتاً هنگام سردادن شعارهای معترضان به نتیجه انتخابات رادیو صدای شعاردهندگان را قطع کرد. امام جمعه تهران در همین حال از مسئولان نظام جمهوری اسلامی خواست تا به رسانه‌ها اجازه دهند تا در چارچوب شرایطی که قانون برای آنها تعیین کرده فعالیت خود را ادامه دهند.
بگذارید رسانه‌ها، بالاخره این رسانه‌ها اگر با معیارهای قانونی اجازه گرفتند محدودشون نکنید. در حد قانون مرز کردن، ملاک قانون، چارچوب قانون، که رسانه‌ها انتظار داشته باشد بیشتر از اجازه قانونی عمل کنند. نه نظام از اونها ترخم بکنه که حق قانونیشون رو نتیجه بگیرن. اما ما هم بگذاریم یک فضای آرام آزاد انتقادی یا تأییدی هر داشت به وجود بیاد. من فکر میکنم اگر این فضا رو مسئولان ما، نیروهای انتظامی ما، نیروهای نظامی ما، نیروهای امنیتی ما انجام بدن، ما همه عضوی خانواده هستیم، همه عضوی دیده انقلاب
هستیم. آقای هاشمی رفسنجانی پیش از آغاز سخنانش درباره حوادث ایران به مسئله کشتار مسلمانان در چین هم اشاره کرد و از دولت آن کشور خواست تا دست از کشتار مسلمانان بردارد. اظهارات آقای رفسنجانی در حالی بیان می شود که دولت محمود احمدی نژاد تاکنون در قبال این کشتار سکوت کرده است. سکوتی که اعتراض شماری از روحانیان و مراجع تقلید در ایران را در پی داشته است. در همین حال وبسایت موج آزادی از وبسایت‌های حامی اصلاح طلبان 3 ساعت مانده به آغاز خطبه‌های نماز جمعه نوشته بود که زمین چمن دانشگاه تهران از جمعیت پر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا نیز همزمان با شروع نماز جمعه تلفن‌های همراه منطقی منتهی به میدان انقلاب، ولی عصر، بولوار کشاورز، خیابان انقلاب، خیابان جمهوری و میدان فردوسی قطع شد. همین خبرگزاری نوشته است که پیامک‌ها نیز همچنان قطع است و مشترکان تلفن همراه برای استفاده از این سرویس حداقل باید تا چند روز بعد از نماز جمعه این هفته صبر کنند. برخی از سایت‌ها نیز گزارش دادند که نیروهای امنیتی از ورود کلیه خبرنگاران خارجی به نماز جمعه جلوگیری کردند و کارت‌های بسیاری از آنان توسط ماموران گرفته شد و اعلام شد که حق تصویربرداری از نماز جمعه و خیابان‌های اطراف را ندارند.
گزارش امیر زمانی فر بود درباره سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی به هنگام خطبه نماز جمعه امروز 26 تیر ماه.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
do they fund all
Menschen in Deutschland
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
همچنان که شنیدید اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه این هفته تهران در مورد رویدادهای اخیر ایران سخنرانی کرد. آقای هاشمی رفسنجانی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد و گفت رسانه‌ها نباید محدود شوند. سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار و سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری در خصوص سخنان آقای هاشمی رفسنجانی به بهروز کارونی میگوید
همونجوری که انتظار میرفت آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه این هفته تهران موضع تقریبا میان روانه‌ای نسبت به مسائل و حوادث یک ماه اخیر ایران اتخاذ کرد، اما نکته قابل توجه این بود که ایشون در پیشنهادهایی که برای حل بحران‌های به وجود آمده اخیر ارائه دادند مسئله در اختیار نهادن رسانه‌های عمومی از جمله صدا و سیما رو برای گفتگوهای همه جانبه توسط دولت و مخالفان و معترضان پیشنهاد کردن، همچنین به آزادی بازداشت شدگان اخیر و دلجویی از خانواده‌های آسیب دیده در درگیری‌های یک ماه گذشته اشاره کردند. به نظر من صرف نظر از اینکه آقای هاشمی رفسنجانی این پیشنهاداشون عملی بشه یا نه، مطرح کردنش در نماز جمعه به باز شدن فضای سیاسی ایران منجر خواهد شد و در آینده نزدیک احتمالاً شاهد پیگیری مطالبات معترضان با صورت‌های شاید آرام‌تر در چارچوب‌های قانونی خواهیم بود.
آیا آقای هاشمی رفسنجانی انتظاراتی رو که از اون میرفت در میان اصلاح طلبا برآورده کرد با صحبتاش یا خیر؟
به نظر من شخصیت آقای هاشمی رفسنجانی همیشه در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی شخصیت کمابیش غیر قابل پیشبینی بوده، اما در نماز جمعه این هفته من گمان میکنم اگر منصف باشیم آقای هاشمی رفسنجانی خیلی معترضان به نتیجه انتخابات رو مایوس نکرده.
در طرف مقابل چطور؟
به گمان من محافظه کارهای افراطی از سخنان امروز آقای هاشمی رفسنجانی خیلی عصبانی شدند و باید منتظر واکنش های رسانه‌ای و مطبوعاتی از فردا صبح باشیم. احتمالاً بعضی از نماینده های تندرو در مجلس از تریبون نمایندگی خودشون برای حمله به آقای هاشمی مجدداً استفاده خواهند کرد. روزنامه کیهان شاید به گله‌گذاری های تند از آقای هاشمی رفسنجانی بپردازه، اما در مجموع نفس حضور آقای هاشمی رفسنجانی و اعلام این صحبت ها با اعتماد به نفسی که در صداشون و نحوه سخنرانیشون مشاهده کردیم، حکایت از این داره که آقای هاشمی رفسنجانی زمینه سیاسی رو برای نقش‌آفرینی بیشتر و قدرتمندانه تر خودش کاملا مساعد دیده و نکته کلیدی این ماجرا هم حضور مردم هست. من فکر میکنم که یکی از محورهای مهم صحبت‌های امروز آقای هاشمی نقش حضور مردم در مشروعیت یک نظام سیاسی و یک جریان سیاسی بود و اینکه ایشون همه نهادهای جمهوری اسلامی رو منبعث از رأی مردم میدونستند و با نقل یک روایت حتی اسلامی بودن حکومت کشور رو مشروط به جمهوری بودن و مردمی بودنش میدونستند. مطابق با این نکته کلیدی که ایشون نقل کردن، طبیعتاً حضور مردم در نماز جمعه امروز باعث اعتماد به نفس آقای هاشمی رفسنجانی برای اعلام نقش‌آفرینی جدید خودش بود و به خصوص این نکته رو باید توجه بکنیم که ایشون در خطبه دوم که خطبه سیاسیش بود جز یک بار از رهبری جمهوری اسلامی نام نبرد و اون یک بار هم در مورد تمدید مهلتی بود که آقای خامنه‌ای برای بررسی‌های مجدد صندوق‌های آرا و نتیجه انتخابات اعلام کرده بود.
و به عنوان سوال آخر، فکر میکنید که آیا این صحبت‌ها زمینه ساز وحدت و هماهنگی در درون نظام خواهد بود یا اینکه به اختلافات دامن میزنه؟
بستگی به این داره که هر طرف چجوری بخواد عمل بکنه. برآورد شخصی خود من این هست که البته در حد گمانه است و باید منتظر بمونیم و حوادث رو در روزهای آینده پیگیری کنیم، اما نظر شخصی من این هست که ما در روزهای آینده شاهد تحرک بیشتر معترضان به نتیجه انتخابات خواهیم بود. البته این به معنای اینکه اونها به خیابون برزن و تجمعاتی به انجام بدن نیست، اما به این معناست که اونها با اعتماد به نفس بیشتری مطالبات خودشون رو پیگیری میکنن. حضور اونها در نماز جمعه شکستن انحصار 30 ساله نماز جمعه توسط جناح حاکم بوده و ممکنه در جایگاه‌ها و مجامع دیگر هم ادامه پیدا کنه. یعنی ما ممکن است شاهد باشیم که در کنار برگزاری مراسم رسمی دینی در مساجد، جمعیت معترض به نتیجه انتخابات هم به برگزاری مراسم با شعارها و شیوه های خودش بپردازه و به طبع فضا و عرصه عمومی رو برای نقش‌آفرینی خودش و برای تظاهر خودش و ارائه شعارهای خودش مناسب ببینه.
سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار در گفتگو با بهروز کارونی درباره اثرات سخنان امروز اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه بر شهروندان نظر می‌داد. در حالی که ده‌ها هزار نفر در نماز جمعه این هفته تهران که به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد شرکت کردند، گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که نیروهای بسیج و امنیتی در برخی نقاط شرکت کنندگان در نماز جمعه را مورد ضرب و شتم قرار داده و به سوی آنها گاز اشکاور شلیک کردند. مهرداد سپهری.
در حالی که ده ها هزار نفر در نماز جمعه این هفته تهران که به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد شرکت کردند، گزارش های رسیده حاکی از این است که نیروهای بسیج در برخی نقاط شرکت کنندگان در نماز جمعه را مورد ضرب و شتم قرار داده و به سوی آنها گاز اشکاور شلیک کردند. خبرگزاری رویترز از تهران گزارش می‌دهد که نیروهای امنیتی در بلوار کشاورز با هواداران میرحسین موسوی که نمادهای سبز رنگ داشتند درگیر شده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این خبرگزاری همچنین به نقل از شاهدان عینی می‌نویسد که نیروهای امنیتی علیه شرکت کنندگان در نماز جمعه از گاز اشکاور هم استفاده کردند. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش می‌دهد هزاران نفر از هواداران میرحسین موسوی پس از پایان نماز دست به تظاهرات زده و علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری و در حمایت از کاندیدای خود شعار سر دادند. این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی می‌افزاید نیروهای امنیتی چندین نفر از شرکت کنندگان در نماز جمعه را دستگیر کردند. به گزارش رویترز نیروهای بسیج در راه‌های منتهی به دانشگاه تهران حضور داشتند. از سوی دیگر برخی از شهروندان تهرانی که در نماز جمعه این هفته شرکت کرده بودند از حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی رقبای اصلی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در نماز جمعه تهران خبر دادند. به گفته این شاهدان در خیابان طالقانی نیروهای بسیج پس از پایان نماز به شرکت کنندگان حمله ور می شدند و مردم را مورد ضرب و شتم قرار می دادند. یک شاهد عینی نیز گفته است که در میدان ولیعصر نیروهای امنیتی به سوی مردم گاز اشکاور شلیک کردند. همچنین گزارش می شود که در خیابان انقلاب شمار زیادی از نیروهای بسیج، لباس شخصی و نیروی انتظامی حضور داشتند. به گفته برخی از شاهدان صدای تیراندازی نیز بعد از پایان نماز جمعه شنیده شده است. یکی از همین شاهدان به رادیو فردا گفت که شاهد ضرب و شتم یک جوان به دست نیروهای بسیجی بوده است. به گفته این شهروند تهرانی بعد از اصابت باتوم به سر این جوان وی بیهوش شده و توسط مردم به خانه‌های اطراف محل انتقال داده شده است. همچنین گزارش می شود که در خیابان امیرآباد جو تنش‌آلودی برقرار است و نیروهای امنیتی در آنجا حضور دارند. به گفته شهروندان تهرانی و بنابر فیلم‌های منتشر شده، هواداران میرحسین موسوی امروز شعارهایی مانند یا حسین میرحسین، هاشمی سکوت کنی خائنی، مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، هاشمی با غیرت، حمایت حمایت، سهراب ما نمرده، این دولت که مرده، ما اهل کوفه نیستیم، حسین تنها بماند و ای دولت کودتا استعفا استعفا سر دادند. شمار شرکت کنندگان در نماز جمعه این هفته بعد از انقلاب سال 1357 بی سابقه بوده است.
مهرداد سپهری در مورد اقدام نیروهای امنیتی در ضرب و شتم شرکت کنندگان در نماز جمعه گزارش می‌داد. بد نیست بدانید که همزمان با آغاز نماز جمعه تهران، تلفن‌های همراه در مناطق اطراف دانشگاه تهران محل برگزاری نماز جمعه قطع شد. در شرایطی که معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بودند در نماز جمعه این هفته تهران که به امامت هاشمی رفسنجانی برگزار شد شرکت خواهند کرد، خبرگزاری ایلنا از قطع تلفن همراه در مناطق منتهی به میدان انقلاب، خیابان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان انقلاب، خیابان جمهوری و میدان فردوسی خبر داده است. پیشتر نیز در جریان بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی اقدام به قطع سیستم ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه کرده بودند. مسئولان شرکت مخابرات تاکنون هیچ توضیحی درباره دلیل انجام این کار ندادند. در آستانه سالروز 18 تیر نیز یک بار دیگر سیستم ارسال اس‌ام‌اس در ایران از کار افتاد. سرویس ارسال و دریافت پیامک یا اس‌ام‌اس که از یک روز پیش از برگزاری انتخابات دوره 10 ریاست جمهوری در ایران قطع شده بود، روز 10 تیر ماه و حدود 3 هفته پس از انتخابات دوباره فعال شده بود. به دنبال قطع سرویس ارسال اس‌ام‌اس در روز انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، شرکت مخابرات ایران اعلام کرده بود که سیستم پیامک‌گیر مشترکان تلفن همراه در ایران به علت نقص فنی قطع شده است. این در حالی است که میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای طرفدار اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری، قطع اسمس را در راستای تلاش دولت برای تأثیرگذاری بر انتخابات دانسته و بارها نسبت به این موضوع اعتراض کرده بود. موسوی از قطع سیستم ارسال پیامک به عنوان یکی از دلایل خود برای اثبات دستکاری سازماندهی شده در انتخابات نام برده است. هرچند پیشتر نیز به ویژه در جریان برگزاری تظاهرات مخالفان دولت تماس با تلفن همراه در مناطقی از تهران با اختلال همراه می شد، قطع کل سیستم تلفن همراه در تهران تازگی دارد. مشروح خبرها و تحلیلها و واکنشها به سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رو همچنین میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا بیابید با فیلمهایی از حضور انبوه مردم و همچنین همراه با عکس. در اینجا میرسیم به سخنان شما شنوندگان گرامی که در پیوند با رویدادهای ایران و به ویژه سخنان امروز اکبر هاشمی رفسنجانی برای ما پیام فرستاده اید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
من بخواستم به اطلاع کلیه عزیزان در سرتاسر جهان برسونم که من خودم یکی از کسانی بودم که در نماز جمعه امروز شرکت کردیم و به محض اینکه سخنان آیت الله هاشمی مورد توجه مردم قرار گرفت، با خشونت و بالاخره کارهایی که نباید انجام میداد نیروهای نظامی روبرو شدیم که حتی نتونستیم در خیابان نمازم به پا داریم. ما از این لحاظ واقعا از این رژیم و از این دستاندرکارانشان بیزاری میجوییم.
من احساس میکنم این سرسیما بزرگتر خیانت رو به کشور میکنه، چون اجازه نمیده مردم در جریانت کشور قرار بگیرن.
با سلام، من منظر هستم. میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که آقای خامنه‌ای، مردم همچنان دنبال رأی گمشده خودشون هستن.
خواستم بگم که حالا که دیگه تمام جوانای مردم کشته شدن و همشون در زندان ها به سر میبرن، دیگه دلجویی از مادران داغ دیده که فایده نداره رفسنجانی از اصفهان تماس میگیرم. خدا،
من واقعا نمیدونم، یعنی آدم حتی واسه نماز خوندنم که میره باید با باتون و گاز اشکاور مواجه بشه. نمیدونم والله.
متشکر از اینکه اجازه رو به ما میدید تا اخبار سانسور نشده رو بشنوید. من می‌خواستم از همینجا از آقای هاشمی رفسنجانی تشکر کنم و بهشون بگم دست مریضات که مرهمی بودن به زخمای دل مردم رنجیده ایران. از تهران.
من خواستم راجبه این سانسور خبری که شبکه تلویزیونی انجام میدن بگم که واقعا متاسفم برای شبکه تلویزیونی ایران که حتی یک خبر از نماز جمعه ای که امروز برگزار شده نگفته. و من خواستم رادیو فردا تشکر کنم که خبر رو کامل و بدون پروا بیان میکنه.
از تهران زنگ میزنم. من در حوالی دانشگاه بودم، یه مطلب خیلی خیلی برای من این دفعه جالب بود و اون این بود که میخوام خدمتتون عرض بکنم که در داخل شعار مرگ بر امریکا میزدن، مردمی که این طرف بودن بیرون بودن همراه با همون جماعتی تو بودن این وجه میگفتن مرگ بر روسیه و این خیلی جالب بود برای من. خواستم بهتون گفته باشم.
سلام، من الان از نماز جمعه تهران برگشتم. من رفته بودم و به همراه خیلی های دیگه که برای نماز جمعه رفته بودن، وقتی رفتیم با درهای بسته دانشگاه روبرو شدیم، گفتن در دانشگاه پر شده و دیگه اجازه ندادن هیچ کس وارد بشه و بعد هم وقتی با شعارها و چیزهای مردم روبرو شدن، پلیس ضد شورش و نیروی انتظامی و لباس شخصی ها رو اینا رو کشوندن به سمت مردم. موقع خطبه هام که آقای هاشمی صحبت میکرد، مردم چند این بار تاییدش کردن و بعدم که خطبه ها تموم شد دیگه اصلا فرصت نشد حتی همون بیرون هم تو خیابون هم بنشستن نماز بخونن. بلافاصله با باتوم و با گاز اشکاور و گاز فلفل و با هرچی که بود به سمت مردم حمله کردن و تو خیابون ها تا مردم تا شهر قسمت های مختلف از شهر تظاهر کنان علیه پلیس و علیه اون چی که به حال مورد نظر خودشون بود شعار دادن.
نکته نظرهای آقای رفسنجانی در نماز جمعه میتواند به بقای نظام حکومت اسلامی بینجامد. در صورتی که جناح رهبری و احمدی نژاد از ملت شریف ایران عذرخواهی کنه، به شرط اون که تمام زندانیان سیاسی آزاد کنند و اعلام همدردی با خانواده های عزادار در این برهه از بحران گردد و در غیر این صورت باید منتظر وقایع دهشتناکی بود.
می‌خواستم بگم که من فکر می‌کنم مشکلات اقتصادی مردم فراتر از بقیه مسائل فقر و بدبختی و بیپولی بین مردم زیاده. بیشتر از آزادی، بیشتر از این حرفایی که می‌گیم. خیلی هستم از چالوس زنگ می‌زنم.
می‌خواستم اول از رادیو فردا تشکر بکنم به خاطر تمام زحماتشون، دوم از آیت الله رفسنجانی به خاطر موضع‌گیریشون تشکر بکنم و به ایشون بگم ما ملت ایران با حمایت شما سیاستمدار بزرگ دست در دست میرحسین موسوی در شاهراه دموکراسی و آزادی جنبش سبز ایران تا آخرین نفس همراه خواهیم بود. درود بر ملت آزاد ایران. فاطمه سین از تهران.
در ادامه گزارش ها ابتدا مصاحبه رادیو فردا با محسن مخملباف رو خواهیم شنید درباره تصمیم شورای نگهبان در تایید مجدد نتیجه انتخابات مطلبی خواهیم داشت سپس درباره انتصاب رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهوری اسلامی مطلبی می شنوید سخنان همسر شادی صدر را درباره بازداشت او تقدیمتان می کنیم و یاد اسماعیل فصیح خالق شخصیت جلال آریان را در گزارشی گرامی خواهیم داشت در پایان نیز برنامه هفتگی جنگ فرهنگی تقدیمتون میشه درخواست بازگرداندن اعتماد به مردم همدردی با آسیب دیدگان درگیری ها درخواست آزادی بازداشت شدگان دلجویی از خانواده های سوگوار انتقاد از محدودیت های ایجاد شده برای رسانه ها انتقاد ضمنی از شورای نگهبان و حتی انتقاد از چین به خاطر کشتن مسلمان های معترض طی هفته گذشته از مواردی اند که جلوه یافتنش در خطبه های نماز جمعه به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی تحلیل های بسیاری را به دنبال داشت شمار زیادی از تحلیلگران معتقدند که آقای رفسنجانی با این اظهارات خطی مشخص میان خود و جناح محافظه‌کار ترسیم کرد یکی از این افراد محسن مخملباف کارگردان ایرانی مقیم اروپاست که از زمان آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی نقش یکی از سخنگویان معترضان را بر عهده گرفت محسن مخملباف که چندی پیش در پارلمان اروپا نیز درباره نتایج انتخابات ایران سخنرانی کرده بود در خصوص برداشت خود از سخنان آقای رفسنجانی به نیوشا بغراتی از رادیو فردا چنین میگوید
واقعش اینه که خلاف انتظارم بود صحبتهای آقای هاشمی چون اگر چه برای جنبش سبز واقعا حضور مردم مهمتر از صحبتهای آقای هاشمی قلمداد میشد اما وقتی آقای هاشمی به نفع جنبش صحبت کرد یعنی رفت به خلاف همیشه که تو وسط وای میساد و از منافع نظام با رهبر حرف میزد این بار رفت در وسط ایستاد با زیرکی هرچند از فاصله دور ولی برخی از خواسته های جنبش رو مطرح کرد مثلا آزادی زندانیان سیاسی مثلا برداشتن سانسور از روزنامه ها یا نقد صدا و سیما و درخواست حضور مخالفین تو صدا و سیما برای ابراز انتقادات یا بحث بازگردوندن اعتماد مردم خیلی تصویر ناامید کننده ای از وضعیت نظامی که محبت مردم رو از دست داده رو توصیف کرد
توضیح بدین که مثلا منظورتون چیه کجا مد نظرتون هست که وضعیتش رو ناامید کننده خوند
بله ببینید ایشون به عکس همیشه که مدام راجع به رهبر صحبت میکرد این بار رفت در مورد صدر اسلام صحبت کرد و اختلافاتی که در اواخر عمر حضرت محمد پیش آمده بود و جامعه اسلامی به سمت یک فروپاشی رفت تصویری که از امروز ایران داد با تصاویر ناامید کنندهی که در ماهای آخر عمر حضرت محمد بود کاملا همین تصویر در حال پاره پاره شدن جامعه اسلامی رو به مردم نشون داد همینجور یک کار جدیدی که کرد اینه که حمله کرد به کشتار چین چینی که متحد ایرانه و عملا شرایطی رو فراهم کرد که حتی حزب‌اللهی‌هایی که تو اون صحنه اصلی دانشگاه بودن فریاد مرگ بر چین بگن که این هم به نفع جنبشه برای که الان متحد جمهوری اسلامی چین و روسیه در مقابل تحریم‌های دنیا در نتیجه فضا رو با فاصله ولی به نفع جنبش عوض کرد همه اینا به نظر من نشونه قدرت جنبش سبز مردمه و این رو باید یک پیروزی دیگه برای جنبش گرفت از بابت اونایی که آقای هاشمی رو جزء سیستم میدونن بگیم خب ریزش سیستم، اختلافات درون سیستم، اونایی که آقای هاشمی رو گاهی متمایل به امیر کبیر و منافع مردم میدونن، خب باز هم شفافتر کردن موضع ایشون. به خصوص نباید نقش خانواده آقای هاشمی رو در نظر نگرفت. فائزه هاشمی در طی دو دهه گذشته همیشه مواضع خیلی روشنی هم به نفع زنان هم به نفع در واقع کسی خواهی در ایران داشته. خانواده آقای هاشمی من از نزدیک و دقیق اطلاع دارم که جبهه در یک ماه گذشته بوده و هر وقت آقای هاشمی حتی خواست کمی متمایل به راست بشه با خشم بچه هاش روبرو شده و اونا خوشبختانه تونستن از طریق خانواده مواضع متعادل تری رو با آقای هاشمی تحمیل کنند.
آقای محمد عباس، می‌خواستم ازتون سوال کنم که به نظر شما الان اتفاقی که برای معترضین به انتخابات طرفداران اصلاحات در ایران میفته با این اعلام مواضع چی هستش؟ آیا از لحاظ سیاسی میتونیم بگیم مثلا تقویت میشن یا چه اتفاقی براشون میفته؟ نظر شما چیه؟
ببینید جنبش به اصطلاح سبز یک طیفی است که خب برخی از گروهاش توش تندتر فکر میکنن. مثلا شاید اینا توقع داشتن آقای هاشمی یک پارچه سبز رنگ دستش بگیره تو نماز جمعه فریاد مرگ بر دیکتاتور بده یا فریاد یا حسین میر حسین بگه. خب اینا رو میتونه راضی نکنه، ولی که در واقع کمی جدیتر فکر میکنن و ادبیات سیاسی و واژه‌های سیاسی رو آشنا هستن میدونن که مواضعی که آقای هاشمی گرفت مواضع یک آدمی است که در میانه ایستاد اما جانبداری کرد از جنبش مردم. این میتونه به نفع جنبش باشه، برای که بیش از کسی میتونه آقای خامنه ای از این صحبت ها ناراحت باشه، چون هیچی گیرش نیومد از این صحبت ها، بلکه حتی در یک سری سوال قرار داده شد. من فکر میکنم از این به بعد همین جوری که نماز جمعه رو یه فرصتی کرد برای تظاهرات، در نتیجه میتونه یه راهکارهای جدیدی جلوی راه ملت باشه. هر نماز جمعه که موسوی تو شرکت کنه از این به بعد میتونه دوباره یه گرده همایی باشه، همون گرده همایی رو که اجازه میخواییم نمیدن. این دفعه نماز جمعه ها به اجازه هایی که از هزار سال پیش برای ما داده شده تبدیل میشه. من به نظرم این جنبش غیر قابل برگشتی است و آقای موسوی رو هم همینجوری که میبینید اینجا به دنبال مردم رفته. خودش هم در نامش نوشته که دعوت مردم رو قبول کرده که در صفوف اونا حاضر بشه. من به نظرم مدام و هر روز شما ریزش رو در حاکمیت میبینید.
خیلی اتفاقا شما الان به حاکمیت اشاره کردید، من سوالم سوال دیگه هم درباره حاکمیت بود. الان اشاره کردیم به اتفاقی که برای حرکت اعتراضی مردم افتاده و طرفداران اصلاحات، میخواستم از اون ور بپرسم این خطی که به گفته شما و خیلی از ناظرین و تحلیلگران آقای رفسنجانی اینجا ترسیم کرد، به نظر شما این چه تأثیری بر حاکمیت داره با توجه به اینکه اشاره کردید مثلا موزگیریش در قبال چین جایی بودش که همونطور که گفتی دولت رو در برابر حوزه علمیه تا حدی شاید قرار داده بود. این موزگیری مشخص به نظر شما چه تأثیری بر نظام جمهوری اسلامی داره؟
من به نظرم اول باید گفتش که بیش از این که بخوایم ببینیم چه تأثیری میذاره، خودش برآمده از تأثیراتی است که قبلا اتفاق افتاده. یعنی حاکمیت چند پاره شده، بخشی از روحانیت کامل سکوت کردن و سکوت اینا علامت رضایت از خامنه ای نیست، حداقل اینه که اینا ناراضی ان، میترسن یا ملاحظه میکنن حرفی نمیزنن. یه عده‌ای که کاملا رنجیدن و دارن حرف میزنن در همه سطوحش، از آقای منتظری که قبلا از مخالفین بوده تا آقای طاهری که وقتی شما در یوتیوب میبینید آقای هاشمی در جلسه سری که آقای فوت کرده و مونده به خواب کردن ایشون، به نقل از آقای طاهری میگن که از امام خمینی شنیدن که آقای خامنه ناسبن برای رهبری و بعد با این استناد خبرگان رأی میده به رهبری آقای خامنه ای. الان آقای طاهری جز مخالفین آقای خامنه ای است، در حالی که رهبریش رو به نقل از قوله چون در واقع به دست آورده. میای در سطوح دیگه مثلا هادی قفاری تو سطح پایین ترش اصلا سریع من شما دیدید در صداش رو به چی جوری به نقد مستقیم آقای خامنه ای پرداخته، تو مجلس همینطور، توی سپاه، بسیج، تو هنرمندا. من برام جالب بود نامه نوریزاد که احساس کرده دلش نمیخواد اسمش تو لیست قاتلا و شکنجه‌گرا باشه. اینا همش نشانه های ریزش حاکمیت، از دست دادن اعتماد به نفسشه. و این سخنرانی هم طبیعتاً دوباره تأثیر متقابل میذاره، یعنی یه عده‌ای هم ممکنه که میانه رو باشن در این سیستم با شنیدن حرفای آقای هاشمی دوباره میتونن به سمت جنبش ریزش کنن.
محسن مخملباف در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا درباره سخنان نماز جمعه اکبر هاشمی رفسنجانی نظر میداد. ساعت 19:40 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران شورای نگهبان قانون اساسی عصر پنجشنبه 25 تیر ماه با انتشار یک گزارش تفصیلی درباره انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی بار دیگر نتیجه انتخابات را تایید و اعلام کرد که اعتراض‌ها و شکایت‌ها به چگونگی برگزاری و نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده و آنها را وارد ندانسته است. آرمان مصطفی.
اعتراض به نتایج انتخابات را صدها هزار یا به روایتی میلیون‌ها تن از مردم ایران با ریختن به خیابان‌ها و برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز نشان دادند. اما شکایت را سه کاندیدای ناکام انتخابات ریاست جمهوری، محسن رضایی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی مطرح کردند. مشهورترین گزارش درباره تخلفات انتخاباتی رو کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی در 27 صفحه منتشر کرد که 27 صفحه هم پیوست داشت. گزارش تفصیلی شورای نگهبان انتظار پاسخ دادن مورد به مورد به این شکایت ها رو بر نمیاره. در این گزارش شورای نگهبان بیش از یک بار از آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی گله میکنه که به دعوت این شورا پاسخ ندادند و در جلسه آن شرکت نکردند. این در حالی است که این دو کاندیدا با استناد به آنچه که خودشان هواداری آشکار 7 عضو از 12 عضو شورای نگهبان از محمود احمدی نژاد مینامند، خود این شورا رو به نقض بی‌طرفی متهم میکردند و میکنند. در مورد ایرادهای دیگه و از جمله کمبود تعرفه در برخی شعبه‌های اخذ رأی، جلوگیری از حضور نمایندگان کاندیداها در حوزه‌ها و به ویژه در مرکز تجمیع آرای وزارت کشور، مهر نکردن تعرفه‌ها یا شناسنامه‌ها و تبلیغ در روز اخذ رأی، شورای نگهبان یا این ایرادها را اساساً وارد ندونسته یا اعلام کرده که در نتیجه انتخابات تأثیری نداشتند. در مورد استفاده یکی از نامزدها و مشخصاً محمود احمدی نژاد از امکانات دولتی در تبلیغات انتخاباتی، شورای نگهبان از 8 مورد ایراد ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی تنها به ایراد استفاده از هواپیمای دولتی در سفرهای انتخاباتی اشاره کرده و گفته است که سفرهای آقای احمدی نژاد با هواپیمای دولتی به دلایل امنیتی بوده است. در حالی است که کاندیداهای رقیب به ویژه روی عدم بی‌طرفی صدا و سیما در انتخابات انگشت می‌گذاشتند. این گونه عدم تطبیق جواب‌ها با اعتراض‌ها در جاهای دیگه گزارش تفصیلی شورای نگهبان هم دیده میشه. برای مثال در بحث خرید رأی، کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی در گزارش خودش 9 مورد از پرداخت‌های نقدی و جنسی دولت احمدی نژاد به اقشار گوناگون از بودجه عمومی و منابع دولتی در آستانه انتخابات رو ذکر کرده و اونها رو مصداق تطمیع و خرید رأی دونسته، در حالی که در گزارش شورای نگهبان تنها ذکر شده که ادعای یکی از نامزدها مبنی بر این که رأی مردم در قبال 5000 تومان خریداری میشد نادرسته و در هیچ حوزه‌ای خرید و فروش رأی مشاهده نشده. مواردی هم هست که در شکایت‌های کاندیداها به ویژه آقایان موسوی و کروبی به کرات و با تأکید مطرح شده. اما شورای نگهبان در گزارش تفصیلی بررسی‌های خودش از کنار اونها گذشته و هیچ اشاره‌ای به اونها نکرده. مانند دخالت گسترده نظامیان در انتخابات که بیش از 3 صفحه از گزارش کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به شرح اون اختصاص یافته، یا آنچه که این کمیته تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای محمود احمدی نژاد نامیده. در مورد مشارکت بیش از 100% دارندگان حق رأی در 10 حوزه انتخاباتی که در شکایت‌های هر 3 کاندیدای ناکام به تفصیل بررسی و منتشر شده، شورای نگهبان اون رو امری عادی میدونه و میگه که از آنجایی که در انتخابات ریاست جمهوری سراسر کشور حوزه واحد به شمار میاد، جابجایی رأی دهندگان تأثیری در نتیجه انتخابات نداره.
آرمان مصطفی درباره تایید مجدد نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی توسط شورای نگهبان برای ما میگفت. در حالی که ناخرسندی ها از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و اعتراض های پیرو آن همچنان ادامه دارد، محمود احمدی نژاد در سفرش به مشهد با اعلام بخشی از کابینه دهم اعلام کرد اسفندیار رحیم مشایی معاون اول او خواهد بود. مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، محمود احمدی نژاد در آخرین نشست هیئت دولت نهم در مشهد گفته است حمید بقایی جایگزین اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری می شود و اسفندیار رحیم مشایی معاون اول او خواهد شد. محمود احمدی نژاد همچنین افزوده است علی اکبر صالحی نماینده سابق ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب می شود. آقای صالحی جایگزین غلامرضا آقازاده خواهد شد که روز پنجشنبه خبر استعفای او منتشر شد. غلامرضا آقازاده که از سال 1376 و به دنبال تشکیل دولت هفتم توسط محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران سکان سازمان انرژی اتمی را به دست گرفته بود، گفته است استعفای خود را 20 روز پیش به محمود احمدی نژاد ارائه کرده و با این درخواست او موافقت شده است. محمود احمدی نژاد همچنین اعلام کرده است که مسعود زریبافان را به عنوان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب خواهد کرد. انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول محمود احمدی نژاد میتواند تنش‌ها در رابطه میان روحانیون بلندپایه قم و دولت دهم را افزایش دهد. اسفندیار رحیم مشایی که نسبت خانوادگی با محمود احمدی نژاد دارد، یکی از جنجالی ترین اعضای دولت نهم بود که اقدامات و اظهارات او خشم بسیاری از روحانیون را برانگیخت. اسفندیار رحیم مشایی در آغاز سال 1388 از الحاق سازمان حج و زیارت به سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خبر داده بود. این اقدام اسفندیار رحیم مشایی با واکنش تند روحانیون مواجه شد و در نهایت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مجبور به مداخله شده و با ناشایسته خواندن الحاق سازمان حج و زیارت به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دستور داد وضعیت به شیوه سابق باقی بماند. اظهارات اسفندیار رحیم مشایی درباره دوستی با ملت اسرائیل نیز باعث واکنش تند برخی از مراجع و روحانیون در قم علیه او و دولت احمدی نژاد شد. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع نزدیک به محافظه‌کاران در قم با انتقاد از اظهارات اسفندیار رحیم مشایی خواستار شکست شدن سکوت دیگر علما و روحانیون در این باره شد و گفت چه لزومی دارد کسانی که این گونه فکر می‌کنند جزو همکاران رئیس جمهور محترم باشند. پایان نقل قول. محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس روز سه‌شنبه گفته بود مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در جلسات علنی دومین هفته مرداد ماه مجلس و بین روزهای 11 تا 15 و یک روز پس از تنفیذ حکم وی توسط رهبر جمهوری اسلامی برگزار می شود. محمد رضا باهنر همچنین درباره معرفی کابینه دهم نیز تاکید کرده بود محمود احمدی نژاد طبق عرف 3 یا 4 روز بعد از مراسم تحلیف وزرای خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند و مجلس نیز بر اساس آیین‌نامه بررسی موضوع رأی اعتماد به هیئت وزیران را آغاز خواهد کرد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح طلب نتیجه انتخابات را ناشی از مهندسی آرا و تقلب دانستند و گفتند که دولت برآمده از آن را مشروع نمی‌دانند.
گزارش مانیا منصور بود درباره انتصاب‌های اخیر در چند مقام دولتی توسط محمود احمدی نژاد. 15 ثانیه به ساعت 19:49 دقیقه مانده است. نماز جمعه تهران با حاشیه‌های پررنگی هم همراه بود، از جمله ضرب و شتم معترضان توسط نیروهای امنیتی و قطع شدن سرویس تلفن‌های همراه در محل. در همین حال به گفته شاهدان عینی، شادی صدر وکیل پرونده‌های حقوق بشری در حوالی محل برگزاری نماز جمعه و در حالی که همراه با دوستانش به سوی دانشگاه تهران در حرکت بود، توسط افراد ناشناسی بازداشت شده است. حسن نیلچیان، همسر خانم صدر، به نیوشا بقراطی از رادیو فردا میگوید بازداشت این وکیل دادگستری و همسر وی با اعمال خشونت همراه بوده است.
یکی از دوستامون زنگ زدن، دوستانی که با ایشون بودن، و ایشون به من گفتن که همچین اتفاقی افتاده و اونو به زور سوار ماشین پژو کردن و یه ماشین بنزن پشت سرش بوده و بردنش و کشون هم بردن، به طوری که مثلا مانتوش و روسری از سرش در اومده.
یعنی با درگیری فیزیکی همراه بوده بازداشتشون؟
کشون، من اینجور که بچه بودن کشون بردن، چون که مقاومت کرده که مثلا میسی که نه حکمی داشتن، چیزی نداشتن و درگیری چیزی هم نبوده اونجا قسمت. اینا داشتن قصیر رو میرسن مثلا که نماز جامعه، اینا مثل این که از قبل حالا اتمام یا تعقیبش میکردن یا در انتظارش بودن، چیزی بود من دقیقا اطلاع ندارم.
نگفتن که کسایی که دورورشون بودن، بله کسایی که همراه خانم صدر بودن،
نه با بچه سایتشون بودن، بله اونا رو نبردن، فقط شادی رو با خودشون بردن.
بعد کسایی که همراه خانم صدر بودن احتمالاً نگفتن که موقع بازداشتشون به نکته اشاره کردن که دلیل بازداشت چیه، به چه علت دارن میگیرنشون؟
نه چیزی نبوده، یعنی چیزی به من نگفتن.
طور مشخص اومدن خانم شادی صدر رو بازداشت کردن، یعنی همونطور که گفتی درگیری نبوده که بگیم افراد دیگه هم بازداشت شدن.
برای چیزی که گفتن، چیزی که بچه‌ها من گفتن این بوده که اومدن و سوارش کردن و بردن و شادی خود مقاومت کرده و اونا مثل این که حالا کشوندنش بردن توی ماشین.
و قبل از این بازداشت آیا خانم صدر صحبتی کرده بودن یا احیانا شما در جریان بودید که مثلا پرونده‌ای داشته باشن در حال رسیدگی یا تماسی باشون گرفته شده بود، توضیحی در مورد مثلا مراجعه به مراجع قضایی و اینا داده شده بود بهشون؟
نه هیچ چیزی مثلا پیش‌زمینه‌ای نبوده که الان مثلا بدونه که اون پلا تعقیب باشه یا مثلا مشکل خاصی باشه، خیلی عادی بوده همه چی.
ما حدس خودتون چی هست جناب میلچیان، شما فکر میکنید که به چه علت این بازداشت صورت گرفته؟
خود دقیقا نمیدونم، مثلا قابل حد زدن نیست و مثلا چون شیوهش هم شیوه مثلا خیلی روتین مثلا قانونی نیست، مثلا خب نمیدونم واسه چی بردنش. یه سری من تو خیابون واسه و بردنش، نه مثلا چیزی بوده، حکمی بوده، نه احضاریه‌ای بوده.
لباس شخصی بودن درسته؟
بله لباس شخصی بودن.
رویی که سوار کردن مشخصه که چی بوده؟
نه من اطلاع خاصی ندارم، من چون خودم اونجا نبودم نمیدونم دقیقا.
و قاعدتا نمیدونید که به کجا منتقلشون کردن؟
به احتمال قوی بودن اوین.
گفتن که میبرن اوین؟
نه ولی من حسم اینه که بودن اوین.
واجهی تماس گرفتید که بخواین خبری کسب بکنین احتمالاً از خانم صدر؟
من اصلا نمیتونم واجهی تماس بگیرم و منتظرم الان فردا صبح برم دادگاه انقلاب پیگیری کنم ببینم و میتونم جای پیغام نشونی ازش بگیرم.
حدس خودتون این هستش که مثلا احتمالاً به خاطر مسائل اخیر مربوط به انتخابات باشه و اینکه بازداشت گروهی از وکلا روزنامه‌نگاران
باشه، وقتی مثلا تو به سمت نماز جمعه داشته میرفته فکر میکنم به این خاطر بوده احتمالاً الا در رابطه با انتخابات بوده. چون توضیح نمیدن آدم خب مثلا نمیدونه اصلا دلیلش چیه، نه مثلا کار مجرمانه کرده.
در حاشیه برگزاری نماز جمعه امروز تهران، شادی صدر وکیل پرونده‌های حقوق بشری در حالی که به سوی دانشگاه تهران می‌رفت، توسط افراد ناشناسی بازداشت شد. همسر وی حسن نیلچیان در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا درباره چگونگی بازداشت همسرش می‌گفت. ساعت 19:53 دقیقه است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اسماعیل فصیح، نویسنده و مترجم با سابقه و سرشناس ایرانی، روز گذشته پنجشنبه پس از یک دوره طولانی بیماری به دلیل مشکل عروق مغزی در تهران درگذشت. کیانوش فرید.
اسماعیل فصیح نویسنده و مترجم پرسابقه و سرشناس ایرانی عصر روز پنجشنبه 25 تیر ماه در تهران درگذشت. آقای فصیح از روز دوشنبه 15 تیر ماه به دلیل مشکل عروق مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شرکت نفت بستری شده بود. اسماعیل فصیح در دوم اسفند ماه سال 1313 در تهران متولد شد. شراب خام، داستان جاوید، زمستان 62، سریا در اقما، درد سیاوش، شهباز و جغدان، فرار فروهر، اسیر زمان، پناه بر حافظ، کشته عشق، بازگشت به درخونگاه و در انتظار و گردابی چنین هایل از جمله رمان های منتشر شده اسماعیل فصیح هستند. رمان زمستان 62 این نویسنده که با استقبال اهل قلم روبرو شده و یکی از بهترین آثار این نویسنده به شمار آمده، سالها اجازه انتشار در ایران را نداشت. آقای فصیح دو سال پیش در گفتگویی با رادیو فردا به مناسبت فرارسیدن نوروز ضمن اشاره به وضعیت نامساعد جسمانی خود اظهار امیدواری کرده بود که آثارش اجازه انتشار بیابند.
من الان یک آرزو دارم که کتابی که برای چاپ دادم، آخرین کتابم به اسم تلخ کام که پایان نامه ای از رمان داستان جاوید بخشی از اونه، در 91 سالگی در خانه سالمندان دانشگاه آکسفورد و آرزو دارم اولاً با تمامی قلبم آرزو دارم که این کار بیاد بیرون که هم بعد شرایط قلبی و بعد سرگیجه مداوم منو یه خود راحت بکنه.
جلال آریان شخصیت اصلی بیشتر آثار اسماعیل فصیح است که به گفته برخی از منتقدان متأثر از رمان‌های پلیسی آمریکایی است. آثار اسماعیل فصیح در عین آنکه کتاب‌های پرخواننده و سرگرم کننده محسوب شده‌اند، سرشار از وقایع نگاری حوادث و رویدادهای سیاسی اجتماعی 14 دهه گذشته ایران هستند و تصاویری دقیق از رخدادهای چون انقلاب، مهاجرت و جنگ را تصویر می‌کنند. از اسماعیل فصیح مجموعه داستان‌های کوتاه خاک آشنا، دیدار در هند، عقد و داستان‌های دیگر بر گزده داستان‌ها و نمادهای مشوهش منتشر شده است. وضعیت آخر، بازی‌ها، ماندن در وضعیت آخر، استادان داستان، رستم‌نامه و خودشناسی به روش یون نیز از جمله ترجمه‌های اسماعیل فصیح هستند.
گزارش کیاروش فرید بود درباره اسماعیل فصیح که روز پنجشنبه درگذشت. یادآوری میکنم که در برنامه جنگ فرهنگی این هفته هم درباره اسماعیل فصیح گزارشی مطالبی خواهید شنید. در اینجا نوبت میرسه به گزارش های ورزشی همراه با فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون جودوی آمریکا با ارسال پیامی به همتای ایرانی خود، مرگ اعضای تیم جودوی نوجوانان ایران را در سانحه هوایی پرواز تهران ایروان تسلیت گفت. به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جودوی ایالات متحده نسبت به این حادثه تراژیک عمیقا ابراز تأسف کرده است. لانس نادینگ، رئیس فدراسیون جودوی آمریکا، در پیامی که روز پنجشنبه منتشر شده آورده است: از شما می خواهم در غم از دست دادن برادران ایرانی جودو به ما بپیوندید و به سوگ بنشینید. آنها در عنفوان جوانی جان خود را از دست دادند، در حالی که هر کدام از آنها می توانستند به یک قهرمان المپیک تبدیل شوند. به نقل از رئیس فدراسیون جودوی آمریکا، روز چهارشنبه یک هواپیمای توپولوف در مسیر تهران ایروان دچار سانحه هوایی شد و همه 168 سرنشین آن جان باختند. در میان جانباختگان اعضای تیم جودوی نوجوانان ایران که برای برپایی یک اردوی تدارکاتی راهی ارمنستان بودند نیز حضور داشتند. فدراسیون فوتبال ایران روز جمعه به طور رسمی مبلغ قرارداد افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روابط عمومی فدراسیون فوتبال ایران در پی درج اخباری در خصوص مسائل پشت پرده قرارداد قطبی اطلاعیه ای صادر کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده که قرارداد افشین قطبی تا پایان جام ملت‌های آسیا حدود 20 ماه و مبلغ آن 800 هزار دلار است. روابط عمومی فدراسیون فوتبال همچنین تأکید کرد که در خصوص قرارداد سرمربی تیم ملی فقط با مدیر برنامه‌های افشین قطبی یعنی حاج باقر قرارداد بسته و با هیچ دلال و واسطه دیگری مذاکره‌ای نداشته است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا وجود معادله دلالی در قضیه حضور قطبی در تیم ملی را تکذیب کرد و اعلام کرد که فدراسیون فوتبال از کسانی که این شایعه را دامن زدند شکایت خواهد کرد. و دو خبر از نقل و انتقالات مهم در فوتبال اروپا به گزارش رسانه‌های آلمانی. زلاتان ابراهیموویچ بازیکن سوئدی تیم فوتبال اینتر میلان ایتالیا با یک قرارداد 40 میلیون یورویی به بارسلونای اسپانیا پیوست و لوسیو کاپیتان 31 ساله تیم ملی فوتبال برزیل بعد از 5 سال حضور در تیم بایر مونیخ آلمان طی یک قرارداد 3 ساله به ارزش 8 میلیون یورو به اینتر میلان ایتالیا ملحق شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده به اطلاعتون میرسونم که برای فرستادن پیام صوتی به رادیو فردا میتونید با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 تماس بگیرید. برای فرستادن اسمس یا پیامک هم شماره تلفن 2042-20-603-87-41-50 در اختیار شماست. اسم فیلتر شکن رادیو فردا هم هست روحزاد.com، هجی میکنم r o h z a d.com. موسیقی